بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رهبران اسرائیل و روسی امروز پشت درهای بسته با یکدیگر گفتگو کردند. دیدبان حقوق بشر حزب الله لبنان را به استفاده از بمب‌های خوشه‌ای در جنگ با اسرائیل متهم کرد. آمریکا و کره جنوبی به کره شمالی در مورد انجام دومین آزمایش هسته‌ای هشدار دادند. ساعت 18. سلام. سیاوش اردلان هستم با آخرین اخبار جهان از رادیو فردا. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل امروز در مسکو پشت درهای بسته با سرگئی لافروف وزیر امور خارجه روسیه دیدار کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه اسرائیل گفت آقایان اولمرت و لافروف با دقت در مورد ایران، خاورمیانه و فلسطینیان گفتگو کردند. نخست وزیر اسرائیل که به روسیه رفته است روز چهارشنبه گفت که نگرانی‌های کشورش در خصوص به گفته او جاه‌طلبی‌های هسته‌ای ایران را در مذاکراتش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ابراز داشته است. ایران این موضوع را که در صدد دستیابی به بمب هسته‌ای تکذیب می‌کند و می‌گوید برنامه هسته‌ایش برای تولید برق به کار خواهد رفت. روسیه به رغم فشار آمریکا و اسرائیل در حال ساخت نیروگاه هسته‌ای در بوشهر است. بر اساس این گزارش‌ها، آقای اولمرت در مسکو همچنین خواستار تحریم تسلیحاتی ایران و سوریه شده است. سازمان دیدبان حقوق بشر امروز اعلام کرد که شبه نظامیان حزب الله لبنان در جریان جنگ 34 روزه با اسرائیل در تابستان سال جاری بمب‌های خوشه‌ای به شمال اسرائیل پرتاب کردند. اسرائیل خود به دلیل استفاده از این سلاح در جنگ 34 روزه با حزب الله مورد انتقاد گسترده قرار داشته است. بمب‌های خوشه‌ای پس از خروج از یک محموله بر فراز منطقه وسیع رها می‌شوند. این نوع بمب‌ها اغلب در همان زمان منفجر نمی‌شوند بلکه عملکردی مشابه مین‌های ضد نفر دارند. کاندلیسا رایس وزیر امور خارجه آمریکا و باکی مون همتای کره جنوبی او امروز هشدار دادند که چنانچه کره شمالی دومین آزمایش هسته‌ای خود را انجام دهد عواقب وخیمی در انتظارش خواهد بود. خانم رایس که پس از مذاکراتش با آقای بان در سئول سخن میگفت از کره شمالی خواست به مذاکرات بازگردد. وزیر امور خارجه آمریکا گفت کشورش معتقد است که هدف قطعنامه 1718 شورای امنیت سازمان ملل در نهایت کمک به غیر هسته‌ای کردن شبه جزیره کره است و بهترین نتیجه برای کره شمالی پذیرش تعهد خود به این موضوع و بازگشت بی قید و شرط به مذاکرات شش جانبه خواهد بود. خانم رایس ابراز امیدواری کرد که فرستاده چین به کره شمالی در بیان این موضوع که رژیم منزوی کره شمالی نیاز به بازگشت به میز مذاکرات دارد موفق شود. سازمان گزارشگران بدون مرز موج جدید دستگیری روزنامه‌نگاران در ایران را محکوم کرد و خواهان آزادی همه روزنامه‌نگاران زندانی شد. گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای که انتشار داده گفته است رسانه‌ها که همزمان توسط دستگاه‌های اطلاعاتی و مذهبی مهار می‌شوند اگر به اصول دیکته شده توسط حکومت گردن ننهند توقیف و خبرنگاران آنها بدون حکم قضایی و بدون دلیل بازداشت میشوند. در این بیانیه باعث اینکه روزنامه‌نگاران با پرداخت وثیقه‌های سنگین آزاد میشوند آمده است که روزنامه‌نگاران آزاد شده با پرداخت وثیقه‌های سنگین هر لحظه ممکن است به زندان بازگردانده شوند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و اما در ارتباط با فشارهایی که توسط مسئولان ایران بر اصحاب مطبوعات وارد می شود از ایران گزارش رسید که گردانندگان روزنامه تازه منتشر شده روزگار به دلیل هشدارهای هیئت نظارت بر مطبوعات تصمیم گرفتن انتشار این روزنامه را متوقف کنند. اولین شماره روزنامه روزگار به جای روزنامه توقیف شده شرق دوشنبه منتشر شد. این نشریه در 24 صفحه رنگی با شکل و ساختاری کاملا مشابه با روزنامه شرق و با همکاری نویسندگان و خبرنگارانی که پیش از این در روزنامه شرق قلم می‌زدند راه اندازی شد. همکار من کیانوش فرید در گفتگوی با مشالله شمس‌الواعظین سخنگوی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران از او پرسیده است چرا گردانندگان روزنامه روزگار خود تصمیم گرفتند انتشار آن را به حالت تعلیق درآورند. مشالله شمس‌الواعظین:
من علاقمندم که به این خوشبینی مفرد همکارانم درود بفرستم و تبریک میگم که اینا گمان میکردن که محافظه‌کار و قوه قضاییه و اصلا دولت جدید یعنی دولت احمد نژاد پایبندی هایی به قانون داره یا علاقمند به اجرای پروتکل ها و قوانین کشوره و در نتیجه که به همین باور اقدام کردن به فشار نشریه روزگار به جای قبلن به جای روزنامه شرق با همون کادر و با همون پرسنل و اینها، در حالی که اینا تجربه حداقل تجربه منو داشتن اینا پشت سرشون در دوره روزنامه جامعه و توسعه بحث آزادگان و این توقیف های مکرر و بازگشایی های مکرر. من در اون زمان به این نتیجه رسیدم که حکومت تا اطلاع ثانوی به چیزی کمتر از فرهنگ تک صدایی و رسانه های تک صدا که مبلغ و مربج سیاست های حکومتی باشن تن نخواهند داد و در نتیجه با هر گونه به اصطلاح فرهنگ چند صدایی در عرصه مطبوعات و رسانه های ملی مبارزه خواهند کرد. فکر میکردن که با این عملشون میتونن مجاب کنن این حکومت و این دولت رو به اینکه کار فرهنگی و کار حرفه‌ایشون رو دنبال بکنن.
آقای شمس الواعظین در گفتگوی خود با رادیو فردا از پایبند نبودن دولت به قانون سخن گفت.
ما بارها در انجام دفاع از آزادی مطبوعات اعلام کردیم که ما با یک دولت غیر مسئول مواجهیم در زمینه حقوق مردم و با توجه به اینکه مطبوعات و آزادی مطبوعات و گردش آزاد اطلاعات در فصل حقوق مردم در قانون اساسی اومده، دولت و حکومت ما به صورت مکرر اینو نقض میکنه و در نتیجه حق گردش آزاد اطلاعات رو سلب کرده از مردم، امنیت شغلی روزنامه‌نگاران رو سلب کرده و سوم دادرسی و حق دادرسی عادلانه از روزنامه‌نگاران و صاحبان رسانه‌های گروهی هم سلب کرده. این حق بدیهی مردم رو سلب کرده و وقتی هم باهاش صحبت میکنید با این دولت کاملا همون ادبیاتی که آقای احمدی نژاد به کار میبره، مثلا فرض میکنید میگه که حمله آمریکا به ایران کشکه و از این ادبیات استفاده میکنه، شما گمان نکنید فرد رئیس جمهور این کار میکنه. وزیر ارشاد وزراشون، مسئولینشون، مقامات زیر دستشون، مدیر کلهاشون هم با همین ادبیات با صاحبان فرهنگ و نخبگان مردم مواجه میشن. دنبال کارتون برید، شما به این کشکتون رو بسابونید.
از آقای شمس الواعظین پرسیدم با وجود این محدودیت ها و فشار ها که هر روز بیشتر میشود و نشان از یک دوره جدید در مطبوعات ایران دارد، شما فکر میکنید وضعیت مطبوعات و نشریات ایران از این پس به چه شکلی خواهد بود؟
با ممنوعیت و با این فرهنگ مواجهیم، یعنی فرهنگی که میگه که قدرت در دست منه، من فرهنگ تکسیدایی رو دنبال میکنم و اجازه تعرض به سیاست های دولت و روی کردها و حرکت های دولت رو میتنم و در نتیجه به دیگر اندیشان و نیروهای اصلاح طلب همین پیام میدن. دوستان به نظر میرسه باید حرکت خودشون رو کاملا دگرگون کنن، یا باید به سمت نشریات تخصصی حرکت بکنن یا به سمت ایجاد سایت‌های خبری، و به نظر میرسه که این سیاست دولت به این زودی ها پایان پیدا نخواهد کرد.
روزنامه روزگار به دلیل هشدار معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد مبنی بر این که مجوز این روزنامه سیاسی نیست و در نتیجه حق انتشار اخبار سیاسی را ندارد، متوقف شده است.
و اما مقوله مطبوعات یکی از چند مقولاتی هستند که در رابطه با ایران توجه بسیاری از ناظرها و اصحاب مطبوعات در دیگر نقاط جهان را به خود جلب کرده است. از جمله مطبوعات ایتالیا که امروز در شماره‌های خود به تفصیل درباره ایران مطلب نوشتند و همکارم احمد رفعت این مطالب را بررسی می‌کند.
دو روزنامه که هر دو با سرمایه خانواده برلوسکونی، یکی در میلان و دیگری در روم انتشار می‌یابند، توجه خاصی به مسئله ایران دارند و از نزدیک آنچه در رابطه با این کشور می‌گذرد را مورد بررسی قرار می‌دهند. ایل جورناله که در میلان منتشر می‌شود و برادر نخست وزیر سابق ایتالیا سیلویو برلوسکونی ناشران است، می‌نویسد سوریه و ایران مصوبه شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر تحریم نظامی حزب الله لبنان را زیر پا گذارده و از پایان جنگ در لبنان تا امروز چندین بار برای شبه نظامیان شیعه اسلحه ارسال نمودند. ایل جورنال می نویسد کمبها دادن به حمایت های نظامی جمهوری اسلامی ایران از حزب الله می تواند عواقب بسیار ناگواری برای نیروهای پاسدار صلح در جنوب لبنان داشته باشد. تحلیلگر این روزنامه ایتالیایی در ادامه می نویسد در صورت درگیری میان پاسداران صلح که 3000 سرباز ایتالیایی را نیز در بر می گیرد و جنگجویان حزب الله، ایران می تواند بمب هایی که با زباله های هسته ای تولید می شوند و بمب های کثیف نامیده شده اند را در اختیار شبه نظامیان شیعه برای استفاده علیه کلاه آبی های سازمان ملل متحد قرار دهد. ایل فولیو، روزنامه نظرپرداز روم که به مدیریت جولیانو فررارا از وزرای سابق دولت سیلویو برلوسکونی و با سرمایه گذاری همسر نخست وزیر سابق ایتالیا انتشار می‌یابد، در تحلیلی تحت عنوان دعوای تمساح با کوسه به بررسی اختلافات جناحی در حاشیه انتخابات آینده مجلس خبرگان می‌پردازد. تحلیلگر این فولیو می نویسد انتخابات مجلس خبرگان که قرار است تا چند هفته دیگر در جمهوری اسلامی ایران برگزار شوند به میدانی برای تصفیه حساب بین آیت الله مصباح یزدی و حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی تبدیل شدند. این تحلیلگر می افزاید انتخابات مجلس خبرگان ادامه انتخابات ریاست جمهوری در سال گذشته میلادی است و بار دیگر هواداران پراگماتیسم هاشمی رفسنجانی به مصاف هواداران اسلام ناب محمود احمدی نژاد و مصباح یزدی می روند. تحلیلگر این فولیو بر این نظر است که انتخابات مجلس خبرگان مقابله دو برداشت از حکومت اسلامی و چگونگی اداره جمهوری اسلامی است. تحلیلگر ایتالیایی معتقد است محمود احمدی نژاد و آیت الله حامیش یعنی مصباح یزدی قصد دارند با پیروزی در انتخابات مجلس خبرگان کلی اهرم‌های قدرت را در ایران به دست گیرند و جناح‌های دیگر را حاشیه‌نشین سازند. در ادامه این تحلیل به تهدیدهای محمود احمدی نژاد مبنی بر برملا ساختن نام کسانی که رشته‌های فساد مالی را در دست دارند اشاره می‌شود و تحلیلگر ایتالیایی می‌نویسد هدف حملات رئیس جمهور کنونی شخص علی اکبر هاشمی رفسنجانی است که پس از خروج نهایی اصلاح طلبان از حوزه سیاست تنها صد در مقابل جناح اسلامگرای مصباح یزدی به حساب می‌آید. این فولیو معتقد است آینده پرونده هسته‌ای ایران نیز در گروی نتیجه انتخابات مجلس خبرگان است و در صورت پیروزی جناح وابسته به مصباح یزدی ایران فعالیت‌هایش در دستیابی به بمب اتمی را شدت خواهد بخشید. احمد رافت، رادیو فردا، روم.
در حالی که قرار است وزیر جهاد کشاورزی روز یکشنبه در مجلس استیضاح شود، نمایندگان استیضاح کننده از فشارهایی که از سوی هیئت رئیسه مجلس برای آنان برای تجدید نظر در اقدامشان وارد می شود انتقاد کردند. در همین حال نایب رئیس مجلس از همراهی برخی از نمایندگان جناح اصولگرا در استیضاح وزیر جهاد کشاورزی انتقاد کرده است. همکار من به همین بهانه در مورد اختلاف نظرهایی که میان حامیان دولت محمود احمدی نژاد بروز کرده با سعید مدنی فعال سیاسی در ایران گفتگو کرده است.
سعید مدنی فعال سیاسی در ایران با اشاره به اینکه از بدو پیدایش دولت محافظه‌کار که انسجام و وحدت رویه محافظه‌کاران که در دوران دولت اصلاحات وجود داشت به سرعت از بین خواهد رفت و اختلافات در میان آنان ایجاد خواهد شد به رادیو فردا میگوید
در واقع دلایل و شواهد زیادی وجود داشت که نشون میداد وحدت نظر و وحدت رویه اصلاح طلبان در دوران حاکمیت اصلاح طلبان بر قوه مجریه و قبل از اون قوه مقننه صرفا ناشی از وجود یک دشمن یا یک گروه مقابل هست و این اتفاق و وحدت نظر محافظه‌کاران صرفاً بر این اساس شکل گرفته، در حالی که محافظه‌کاران در واقع مجموعه‌ای بودند از گرایشات مختلف، گرایشاتی که بعضاً حمایت می‌کردند از گرایشات شبه لیبرال در درون حاکمیت سیاسی ایران و همینطور دیدگاه‌های اقتصادی باز و از سوی دیگه گرایشاتی که عمدتاً بر نوعی عدالت طلبی در جامعه تاکید میکرد بدون اینکه تبیین مشخصی از اون داشته باشه. در سایر حوزه ها هم بین محافظه‌کاران اتفاق نظر بنیادینی وجود نداشت. به طور مشخص در مورد سیاست خارجی اختلاف نظری جدی بین اونها وجود داشت، یا در مورد حتی انرژی اتمی هم اختلاف نظرها جدی بود. اما در اون مقطع، یعنی پیش از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، در واقع این اختلاف نظرها به فراموشی سپرده شده بود و همه تلاش ها معطوف به حذف اصلاح طلبان بود.
آقای مدنی میگوید پس از روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد در تعیین اعضای دولت او اولین نشانه اختلافات و تضارب آرامیان محافظه‌کاران بروز یافت.
به تدریج با رفتارهای سیاسی و همطور اقتصادی که دولت احمدی نژاد داشت، جناح‌های دیگر محافظه‌کار هم به این نتیجه رسیدند که قرار گرفتن در کنار دولت محافظه‌کار نمیتونه منافع اونها رو تأمین بکنه. به همین دلیل هم به تدریج در قبال کارهای غیر قابل توجیه دولت موضع‌گیری کردند. این موضع‌گیری‌ها با تشدید آثار سوء عملکرد دولت جدی‌تر شد.
دیدگاه‌های سعید مدنی، فعال سیاسی و مفسر و تحلیلگر در تهران بود درباره اختلاف نظرهای میان طرفداران دولت محمود احمدی نژاد. بخش بعدی اخبار که خلاصه